سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 72 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. مقاله‌ای که برای این قسمت در نظر گرفتم مقاله‌ای هست تحت عنوان Decoupling with Time، مربوط به آگوست 2021، یعنی مقاله جدیدیه. از نویسنده‌اش میشه به دکتر آلمان اشاره کرد و سیمون دلیپری که از دندان پزشکان معروف تو زمینه بایومیمتیک و باندینگ هستن. مقاله پرمطلبیه و قطعاً توی دنتکست جا نمیشه و قسمت‌های بیشتری طول خواهد کشید. خیلی به نظر من مفید و جذاب مطالبش. پیشنهاد میکنم که بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با هم دیگه این مقاله رو بخونیم و بشنویم.
نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمی، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از این جا و اونور ابرا بذاره. من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی چشم تماشا بذاره. بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باش و بذار. همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
یه تصوری هست که خیلی از ماها داریم که وقتی داریم کامپوزیت رو کیور میکنیم، کامپوزیت کشیده میشه به سمت نور و شیرین کیجش به اون سمته. حالا میگه 23 سال پیش محققای دانشگاه مینسوتا اومدن از خودشون سوال کردن که آیا کامپوزیت ها واقعا جهت شیرین کیجشون به سمت اون دستگاه لایت کیوره، به سمت اون نوره؟ که جوابش خیر بود. کامپوزیت ها وقتی دچار شیرین کیج میشن، جهت شیرین کیجشون به سمت دیواره ای هست که بیشترین قدرت بان رو میتونن ازشون بگیرن، یا به سمت مرکزشون، توی به سمت اون، حالا اون حجمی که هست به سمت مرکز. و این اتفاق توی 5-30 دقیقه اول بعد از کیورینگ رخ میده. حالا این علمی که میاد حرکت کامپوزیت ها رو حین کیورینگشون بررسی میکنه بهش میگن علم پولیمریزیشن داینامیک، داینامیک پولیمریزاسیون، و حجم پولیمریزاسیون و اون توده جرم کامپوزیت هم اثر خیلی زیادی روی جهت حرکت شرینکج داره. میگه هر چقدر حجم این کامپوزیت لایت کیورمون بیشتر باشه، شرینکج بیشتر جهتش به سمت مرکز این جرمه و از دیواره های پریپریشن ما دور میشه. گفتم که وقتی کامپوزیت داره کیور میشه یا به سمت دیواره ای کشیده میشه که بیشترین قدرت باند رو بتونه ازش بگیره، یا اگر حجمش زیاد باشه به سمت مرکز اون جرم کامپوزیت کشیده میشه. حالا هدف اولیه دندان پزشکی بایومیمتیک اینه که ما حالا میدونیم این میخواد به سمت مرکز حجمش کشیده بشه اگر جرمش زیاد باشه، بیایم خیلی کامپوزیت های با قطعات کوچیک بذاریم و اون لایه اولیه رو توی 5 دقیقه اول ضخامتش رو کمتر از 1.5 میلیمتر نگه داریم. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که کامپوزیت وقتی شرینکش پیدا میکنه به سمت لایه هیبریدمون کشیده بشه. میگه که این یکی از عوامل موفقیت دندان پزشکی بایومیمتیکه. پس خوب دقت کنید، تکرار میکنم، حالا که ما حرکت کامپوزیت رو موقع شرینکج شناختیم، هدف دندان پزشکی بایومیمتیک هم اینه که این شرینکج به سمت لایه هیبرید باشه به جای اینکه بخواد لایه هیبرید رو بکنه توی 5 دقیقه اول که هنوز لایه هیبریدمون ضعیفه. پس میایم حجم‌های خیلی کمی استفاده میکنیم که خودش گفته که باید ضخامتش کمتر از 1.5 میلیمتر باشه تا این عامل برآورده بشه، و اینم یکی از عوامل موفق. غیر از این موردی که ذکر کردم، پروتکل های دیگه بایومیمتیک دنتیستری هم هستن که از این داینامیک پلیمرزاسیون برای افزایش موفقیت رستوریشنمون استفاده میکنن. مثلا پروتکل هایی مثل ایمیدیت دنتین سیلینگ، رزین کوتس، دیپ مارجین الیویشن، یا لایرینگی که برای کامپوزیت رو داخل داریم مستقیم میذاریم روی دندون لایه لایه و کوچیک کوچیک، بهش میگن استرس ریدیوس دایرکت کامپوزیت لایرینگ، و حتی قرار دادن فایبر پلی اتیلن، اینا همه از این داینامیک پلیمرزاسیون برای افزایش موفقیت رستوریشن نهایی استفاده میکنن. یه هر درمان دندان پزشکی که به شکل پارشیل کاوریج انجام میشه و از اصول بایومیمتیک دنتیستری پیروی میکنه، یک جزء زیربنایی مستقیم داره به اسم ایمیدیت دنتین سیلینگ که میان اون دنتینی که تازه تراش خورده و فرش هست رو روی اون عمل IDS رو انجام میدن، که حالا نمیدونم توی این مقاله راجبش صحبت میکنه یا نه راجب نحوه انجامش، ولی خب ما خودمون پادکست داشتیم در این مورد. میگه توی روش ایمیدیت دنتین سیلینگ، دنتینی که تازه تراش خورده رو میان به وسیله رزین انفیلتره میکنن تا لایه هیبرید تشکیل بدن. این لایه هیبرید داره چی رو برای ما بازسازی میکنه؟ اون کامپلکس دنتین و انامل رو. اونجایی هستش که دنتین تموم میشه و انامل شروع میشه، اونجا یه کامپلکسی این دوتا با هم دیگه تشکیل میدن بهش میگن دنتین و انامل کامپلکس. میگه این لایه هیبرید ما داره اونو برای ما شبیه سازی میکنه و میاد لایه های زیرینش رو از لیکیج باکتریال و مواد باقی مونده سمان های موقت و اینها محافظت میکنه. یه کانسپت مشابهی هم هست که میان یک لایه کامپوزیت فلوی میکروفیل با ضخامت خیلی کم رو قرار میدن روی این به اصطلاح دنتین تا از لایه هیبرید زیرش محافظت بکنه، که به این میگن رزین کوت. میگه این دوتا پروتکل، یکیش توی ژاپن ابدا شد، یکیش توی اروپا. ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت پروسایی هستن که اگر انجام بشن باعث افزایش قدرت باند به اندازه 400% میشن. در سال 1998 دایچی و اسپریفیکو، دو تا دانشمند معروف تو زمینه بایومیمتیک دنتیستری، اومدن دیپ مارجین الیویشن رو ابداع کردن و معرفی کردن و از توی این دیپ مارجین الیویشن، توی این پروسه هم از اون داینامیک پلیمریزاسیون بود که اول پادکست گفتم، از اون استفاده کردن. دیپ مارجین الیویشن که یه پادکست هم دارم در موردش که اصلا چی هست و به چه شکل انجام میشه، که اگر سوال هست میتونین اونجا هم مراجعه بکنین، میگه بلا فاصله بعد از ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت استفاده میشه و مورد استفادهش هم اینه که بیاد دیفکت های ساب جنجیوال رو ریستور بکنه. وقتی که ما دیپ مارجین الیویشن رو به عنوان یک مرحله جدا از ایمیدیت دنتین سیلینگ و رزین کوت انجام میدیم، باعث میشه که اون حجم کامپوزیتی که داریم استفاده میکنیم به شکل ساب جنجیوال کاهش پیدا بکنه. اینا رو همه رو توضیح دادم که چقدر اهمیت داره که حجم کامپوزیت کم باشه به خاطر همون داینامیک پلیمریزاسیون که اول صحبت هم گفتم. میگه وقتی که این پروسه ها رو جدا از هم انجام میدیم، باعث میشه که اون حجمی از کامپوزیت که به شکل ساب جنجیوال استفاده میشه کاهش پیدا بکنه و متصل هم نباشه به حجم های بیشتری از کامپوزیت، آن کانکتد باشه. اونم تو مسائلی که گفتم که حالا 5 تا 30 دقیقه این مسئله خیلی اهمیت داره. حالا خلاصه توی این بازه زمانی هم این حجم کمتره، به حجم های دیگه متصل نیست و این باعث میشه که ما توی جای حساسی که ساب جنجیوال هم هست بتونیم یک باند خیلی خوب و با کیفیت داشته باشیم. یعنی اینو باید به شکل پروسه جدا انجام داد به خاطر این مسائلی که گفتم و داینامیک پلیمریزاسیون که توضیح دادم، و این باعث میشه که توی یک ناحیه خیلی کریتیکال و حساس ما بتونیم یک باند خیلی خوب بگیریم. میگه کانسپت های ایمیدیت دنتین سیلینگ، رزین کوت و دیپ مارجین الیویشن نزدیک 20 ساله که داره توی دانشگاه ژنو سوئیس درس داده میشه و به اصطلاح آموزش داده میشه و نتایج خیلی خوبی هم داره و این نتایج موفقیت ها باعث شده که این سه تا از پروتکل های بنیادی و اساسی رستوریشن های پارشیل کاوریج باشن و خب خیلی اهمیت زیادی دارن. خب یه سوالی رو مطرح کرده و اونم اینه که این سه تا تکنیک چرا باعث افزایش معنیدار قدرت باند به دنتین میشن و خب افزایش قدرت باند به دنتین هم باعث ماندگاری درمان ادهزیومون میشه. این سواله، اما جوابش چیه؟ جوابش اینه که روش‌های سنتی که ما استفاده می‌کردیم برای باند رستوریشن پارشیالمون و می اومدیم باند به دنتین رو به تأخیر می‌انداختیم و همزمان با انامل این عمل رو انجام می‌دادیم، باعث می‌شد که پتانسیل قدرت باندمون تقریباً 80% کاهش پیدا بکنه به خاطر اینکه ما به اون لایه هیبرید دنتینمون اجازه نمی‌دادیم که زمان کافی داشته باشه و محیطش هم بدون استرس باشه تا بتونه شکل بگیره. باند به انامل خب خیلی راحته، لایه هیبرید انامل هم خیلی سریع شکل میگیره به خاطر اینکه انامل خشکه، اما دنتین مرطوب و فلکسیبله و خب زمان میبره که بخواد اون رزین توی این دنتین پلیمریزه بشه و اون باندمون شکل بگیره. میگه تقریبا زمان شکل گرفتن یک باند قدرتمند به دنتین دو برابر زمانیه که ما نیاز داریم که باند به انامل شکل بگیره، یک باند قدرتمند. میگه ولی وقتی که این اتفاق افتاد و ما باند به دنتین رو داشتیم که بهش زمان کافی داده بودیم برای شکل گیری و مچور شدن و محیط بدون استرس رو هم براش فراهم کردیم، در نهایت قدرت باندی که ما میتونیم از دنتین بگیریم دو برابر قدرت باندیه که از انامل میگیریم. وقتی که داریم ایمیدیت دنتین سیلینگ انجام میدیم، بعد رزین کوتس میکنیم و بعد دیپ مارجین الیویشن انجام میدیم، همه اینها باعث میشن که ما یک زمان مناسبی ایجاد بکنیم که اون لایه هیبریدمون مچور بشه. وقتی که مچور بشه میتونه در مقابل استرس های شیرینکیجی که بعداً بهش وارد میشه مقاومت بکنه. اگر نه ضعیف باشه، خب وقتی که داره مثلا لایه های بالای شیرینکیج پیدا میکنه، باعث میشه که اون کامپوزیتمون، اون ماده ترمیمیمون از دنتین جدا بشه. اما وقتی که ما این زمان رو ایجاد میکنیم که این کاملا مچور و مستحکم بشه و حد اکثر قدرتش رو پیدا بکنه، بعدن اگر روش کامپوزیت بذاریم و ادامه درمانمون رو انجام بدیم و بهش استرس شیرینکیج لایه های بالاتر وارد بشه، به راحتی میتونه در مقابل اینها مقاومت کنه. حالا این واژه دیکاپلینگ رو در مقابل کاپلینگ آورده. یعنی چی؟ یعنی این که اونجایی که شما داری سمان رزینی رو میذاری و کامپوزیت لایرها رو میذاری و اینها و اینا رو به هم متصل میکنی، بهش میگه کاپلینگ، یعنی که اینا با هم دیگه جفت میشن. دیکاپلینگ یعنی اون تأخیری که ایجاد میکنی، اینها رو از هم گسسته میکنی، باعث میشی که اول لایه هیبرید دنتینت مچور بشه و بعد لایه های بعدی بیاد و بین اینها یه فاصله زمانی جدایی ایجاد میکنی. به این میگن دیکاپلینگ، یعنی از هم گسستن، جدا کردن. دیکاپلینگ ویت تایم یعنی با ایجاد یک زمان، دادن زمان و مهلت به اون لایه هیبرید، دیکاپل میکنی، اینا رو از هم دیگه جدا میکنی تا لایه هیبرید فرصت بکنه که مچور بشه. گفتیم که بیشتر طول میکشه تا به اون مچوریشنش برسه، توی محیط بدون استرس مچور بشه. حالا بقیه ترمیم رو انجام میدی. اینجا بین اینها دیکاپل میکنی، از هم جداشون میکنی. دیکاپلینگ ویت تایم یه حسن دیگه ای هم که داره، اگه یادتون باشه گفتم که قدرت باند دیوارهای مختلف فرق داره دیگه. گفتم کامپوزیت به سمتی کشیده میشه که قدرت باند بیشتری داشته باشه. به این مسئله میگن هایرارکی آف باندیبیلیتی. میگه که با این مسئله مقابله میکنه، با این سلسله مراتب باندیبیلیتی مقابله میکنه. حالا من تلفظم خیلی خیلی خوب نیست، ولی حالا بدونید دیگه این مسئله رو خیلی سخت نمیگیریم. با این مسئله سلسله مراتب باند پذیری دیواره ها مقابله میکنه و باعث میشه که این تفاوت باند پذیری دیواره های مختلف نتونه اثر خاصی روی نتیجه نهاییمون بذاره. مقاله مقاله پرمطلبیه. یه قسمت دیگهش رو میگم که راجب هایرارکی آف باندیبیلیتی، همون سلسله مراتب باند پذیری دیواره که یه اشاره هایی بهش داشتم، این تیکر رو هم میگم و بقیهش رو میذارم برای بعد. حالا این تیکم خیلی پرمطلبه، میگم خط به خطش مطلب داره، برای همین بهتره که سر فرصت و با حوصله بخونیمش و راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم، چون مقاله خیلی مهمیه. خب بریم وارد بحث هایرارکی آف باندیبیلیتی بشیم. میگه هایرارکی آف باندیبیلیتی، هایرارکی یعنی سلسله مراتب. اون سلسله مراتب باند پذیری دیواره هاست که مشخص میکنه که کامپوزیت هایی که ما میذاریم به سمت کدوم دیواره شیرینکیج پیدا میکنن و به کدوم سمت کشیده میشن. و خب وقتی که به یه سمت یه دیواره کشیده بشن، از یه سمتی دور میشن دیگه و اونجا استرس وارد میکنن، که راجب این مسئله هست که میخواییم با این مسئله آشنا بشیم و متوجه بشیم که قضیه از چه قراره. وقتی کامپوزیت داره پلیمریزه میشه، خب شیرینکیج پیدا میکنه و این شیرینکیج به سمت دیواره یا دیواره هایی که بیشتر مینرالیزه هستن و خشکترن و از سمت دیواره هایی که مرطوبترن و ارگانیکترن دور میشه. حالا این داستان بر این اساسه که خب اون حفره‌ای که ما تشکیل میدیم قسمت‌های مختلفی داره. حالا اناملو بگیرین، بعد دنتین سطحی، دنتین عمقی. دنتین مثلا حالا ممکنه افکتد باشه، اینفکتد باشه یا هرچی. میگه که اینا خب متفاوتن با هم دیگه، ویژگی هاشون متفاوته، میزان مینرالی که دارن، میزان رطوبتشون، اینا همه با هم دیگه متفاوته و بر این اساسه که وقتی ما یه حفره داریم قسمت های مختلف داره و کامپوزیتمون گفتم میره به اون سمتی که مینرالیزه تره، میره به اون سمتی که رطوبت کمتری داره، به خاطر اینکه با اونجاها میتونه باند محکمتری بگیره توی اون زمان مشخص. حالا قسمت های مختلف حفره رو اومده مشخص کرده و اینا رو به ترتیب قدرت باند و به ترتیب اونی که از همه مینرالیزه تره و خشک‌تره تا اونی که کمتری مینرالیزاسیون رو داره و حالا مرطوب تره مرتب کرده. میگه اولیش انامله، یعنی انامل خب از همشون معدنی تره، مینرالیزه تره و خشک تره. بعد میشه ساوند سوپرفیشیال دنتین، دنتین سطحی دست نخورده. بعد میشه ساوند اینترمدییت دنتین، اون دنتین اینترمدییت که بازم دست نخورده است و سالمه. بعد میشه افکتد سوپرفیشیال دنتین. حالا راجع به افکتد و اینفکتد و اینا قبلا تو پادکست رو گفتم که با هم دیگه چه تفاوتی دارن. پس بعد از ساوند اینترمدییت دنتین اینجا میریم سراغ افکتد. میگه افکتد سوپرفیشیال دنتین، یعنی افکتد سوپرفیشیال دنتین از لحاظ معدنی بودن و از لحاظ داشتن رطوبت بعد از ساوند اینترمدییت دنتینه. بعدش میشه افکتد اینترمدییت دنتین، پس قبلش میشه افکتد سوپرفیشیال دنتین، بعد افکتد اینترمدییت دنتین، بعد ساوند دیپ دنتینه، یعنی که تازه دیپ دنتین وضعیتش از لحاظ مینرالیزه بودن و رطوبت بعد از افکتد اینترمدییت و افکتد سوپرفیشیال دنتینه. پس بعد اینا میشه ساوند دیپ دنتین، بعد افکتد دیپ دنتین و در آخر هم اینفکتد دیپ دنتین، که طبق پادکست های قبلی صحبت کردم که ما کجا اینفکتد دنتین اینفکتد رو باقی میذاریم توی همون داستان کانسپت مارجینال سیلزون که توی دیپ دنتینه. و میگه اون اینفکتد دیپ دنتین توی این هایرارکی آف باندابیلیتی توی این سلسله مراتب از همه آخر تره. حالا یه خود جمله بندیم نادرست بود ولی خب چون زیاد ضبط کردم حال ندارم پاکش کنم، ولی مشخص بود که چی میخوام بگم. از اینایی که گفتم 6 مورد اولشون میتونن اگر همه چی اوکی باشه و سی فاکتور اوکی باشه و از باندینگ سیستم گلد استاندارد استفاده بکنیم و اون دیکاپلینگ بیت تایم و همه چی رو انجام بدیم، یعنی همه چی ایدئال باشه، میتونیم از این 6 تای اول 30 تا 50 مگاپاسکال بگیریم. کلن 8 تا بود، 6 تای اولش رو میتونیم 30 تا 50 مگاپاسکال قدرت باند ازشون بگیریم. اما دوتای آخر که میشه افکتد دیپ دنتین و اینفکتد دیپ دنتین، اینا رو اگه همینا رعایت بکنیم قدرت باندی که میتونیم ازشون بگیریم 10 تا 20 مگاپاسکاله و اینا همه میگم شرایط ایدئاله، همه چی رو انجام بدیم و بعد هم 5 تا 30 دقیقه اجازه بدیم که اون دیکاپلینگ ویت تایم، اون جدا سازی به وسیله دادن زمان اتفاق بیفته. وقتی که ما اون پروتکل های بایومیمتیک رو انجام میدیم که حالا ایمیدیت دنتین سیل هست، رزین کوت هست، دیپ مارجین الیویشن هست و دیکاپلینگ وی تایم هم انجام میدیم، باعث میشیم که یه لایه رزین بیاد همه سطوح رو بپوشونه. خب وقتی که این کار رو انجام میدیم دیگه اون هایرارکی آف باندبیلیتی خونسا میشه، اینجوری نیستش که یه قسمتی از این حفره قدرت باند بیشتری داشته باشه و کامپوزیت بعدی جذب شه اونجا از یه سمت دیگه کنده بشه و این هایرارکی آف باندبیلیتی گفتم خونسا میشه. و اگر اینجوری نباشه خب وقتی که ما کامپوزیت رو میذاریم، کامپوزیت به سمت دیواره های بالاتر که معدنیه کشیده میشه و از دیپ دنتین جدا میشه و خب اونجا خیلی نقطه حساسیه، اونجا هیبرید لایر ضعیف‌تره، کامپوزیت اونجا جدا میشه ازش. اما وقتی این کار رو انجام میدیم، IDS میکنیم، رزین کوت میکنیم و همه اینا رو انجام میدیم، دیکاپلینگ ویت تایم رو هم انجام میدیم، باعث میشیم که همه اینها اولا به حد اکثر قدرت باندشون برسن، دوما این که اون سلسله مراتب باندیبیلیتی یا اون هایرارکی آف باندیبیلیتی خونسا بشه و همشون بیان دیگه توی یک سطح. و وقتی که کامپوزیت های بعدی رو قرار میدیم اون مشکلات مطرح شده رو نداریم که به یه سمت بیشتر کشیده بشه، چون دیگه سوبسترا همش یک شکل هست. و قسمت آخر این قسمت رو بخوام بگم، میگه که این ایمیدیت دنتین سیلی که انجام میدیم و این رزین کوتس یک لایه‌ای برای ما ایجاد میکنن که داره برای ما اون دنتین و انامل کامپلکس رو که اول صحبتام اول پادکست گفتم بازسازی میکنه. دیگه بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی که توضیح بدم. مقاله خیلی پرمطلبی، خط به خطش رو من دارم توضیح میدم چون همش مطالب مهمه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.